آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 25 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 14 اپریل سال 2025 میلادی. پنجم فروردین ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روزی بزرگداشت ادیب و عارف شهیر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است و همساله مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی در شهر نیشابور برگزار می شود. شیخ فریدالدین محمد ابن ابراهیم نیشابوری، مشهور به عطار، شاعر و عارف نام‌آور ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است. بنابر آنچه که تاریخ نویسان گفتند، بعضی از آنها سال ولادت او را 513 و بعضی دیگر سال ولادتش را 537 هجری قمری می دانند. او در قریه کتکن یا شادیاخ که در آن زمان از توابع شهر نیشابور بوده به دنیا آمد. از دوران کودکی او اطلاعات در دست نیست، جز این که پدرش در شهر شادیاخ به شغل عطاری که همان دارو فروشی بود مشغول بوده و بعد از وفات پدر فریدالدین کار پدر را ادامه می دهد و به شغل عطاری مشغول می شود. او در این هنگام نیز تبابت می کرده است تا زمانی که آن انقلاب روحی در وی به وجود آمد. پس از تغییر حال در سلک صوفیان و عارفان در آمد. عاقبت پس از سفرهای متعدد در زادگاه خود رحلی اقامت افکند. در مورد وفات او نیز گفته های مختلف بیان شده، ولی بنابر تحقیقاتی که انجام گرفته بیشتر محققان سال وفات او را 627 هجری قمری دانستند. عطار به حق از شاعران بزرگ متصوفه است که کلام ساده و گیرنده او با عشق و شوق سوزان همراه می باشد. زبانی نرم و گفتار دلانگیزش که از دل سوخته و عاشق و شیدا برمی آید، حقایق عرفانی را به نحو خاص در دلها جایگزین می سازد. غیر از دیوان مفصل عطار، مثنوی های متعدد او مانند اسرارنامه، الهینامه، مصیبتنامه، خسروانامه و لسان الغیب مشهورند. معروفترین مثنوی عطار منطق الطیر نام دارد و کتاب تذکرة الاولیاء در بیان مقامات عرفا نیز از آثار مشهور منصور اوست. ۱۱۹۴ سال پیش در روز 15 شوال سال 252 هجری قمری حضرت عبدالعظیم حسنی درگذشت. آن حضرت از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام نبیری پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. حضرت عبدالعظیم دارای کرامات بسیار بود. از فضایل او میتوان به این نکته اشاره کرد که وی موردی وثوق و تایید چند تن از اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود و از آن بزرگان حدیث نقل میکرد. خفقان دوران عباسی و دشمنی سختی که با علویان روا می داشتند عبدالعظیم را به هجرت واداشت و او بر رای در جنوب تهران امروز آمد و ساکن آن دیار شد. سرانجام این سلاله پاک خاندان حسنی و این زاهد پرهیزکار در نیمه شوال سال 252 هجری قمری در سن 79 سالگی در رای درگذشت. آن حضرت را شهید و مسموم نیز می دانند. مرقد حضرت عبدالعظیم در رای زیارتگاه مشتاقان اهل بیت است. و 36 سال پیش در روز 14 اپریل سال 1988 میلادی دولت شوروی با امضای توافقنامه در ژنو پایتخت سوئیس پذیرفت که ارتش خود را از افغانستان خارج کند. نظامیان شوروی در دکمبر سال 1979 میلادی افغانستان را اشغال کردند. اما از همان ابتدا با مقاومت سرسختانه مجاهدان افغانی روبرو شدند. همچنین آمریکا که منافع خود را در خطر می‌دید از اهرم‌های نظام سیاسی و اقتصادی علیه مسکو برای وادار کردن این دولت به خمنشینی از افغانستان استفاده کرد. بدین ترتیب در نیمه دوم دهه 1980 میلادی هنگامی که دولت مردان شوروی به رهبری گورباچوف پاره تغییرات را در این کشور آغاز کردند، اشغال افغانستان را به عنوان معضل بزرگ در برابر خود دیدند و مجبور به عقب نشینی از این کشور شدند. اگرچه ارتش شوروی در فوریه سال 1989 میلادی از افغانستان بیرون رفت، اما مبارزه میان مجاهدان این کشور و نیروهای دولتی دست نشانده شوروی تا سال 1992 ادامه یافت که مجاهدان به پیروزی دست یافتند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 25 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 14 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم. گلبرگ. به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی یکی از دبیران خلفای عباسی مشغول نوشتن نامه‌ای برای والی مصر بود. او متفکرانه به نوشتن مشغول بود و در بحر کلمات فرو رفته بود تا به زیباترین شکل نثری روان و شایسته را با جملاتی ادبی و زیبا به رشته تحریر درآورد. همانطور که دبیر مشغول نوشتن نامه بود و واژه ها را با دقت و زیبایی گلچین و با هم ترکیب می کرد، ناگهان خدمتکار خانه‌اش بی مقدمه وارد شد و به او گفت آقا آرد تمام شد. دبیر سرش را از روی نامه بلند کرد و به او نگاه کرد. خدمتکار باز ادامه داد در خانه هیچ آردی نمانده است که با آن نان بپزیم. دبیر که غرق در نوشتن بود، به ناگاه با آمدن خدمتکار و شنیدن صدای او رشته افکارش از هم گسیخت و پاک یادش رفت چه می نویسد و برای چه کسی نامه می نویسد. دبیر طوری حواسش متوجه حرفهای خدمتکار شد که به اشتباه در نامه هم نوشت آرد تمام شد، در حالی که این نامه قرار بود از طرف خلیفه برای والی مصر فرستاده شود. خلاصه دبیر هر طور که بود نامش را تمام کرد و آن را نزد خلیفه فرستاد، غافل از اینکه در نامه چه نوشته است. به هر حال نامه به دست خلیفه رسید و او آن را گشود و شروع به خواندنش کرد. اما وقتی خلیفه به آن جمله رسید گیج شد و هرچه فکر کرد نتوانست منظور دبیر را بفهمد، زیرا آن جمله با موضوع نامه ارتباطی نداشت و یک دفعه وسط نامه پیدا شده بود. خلاصه اون چند بار نامه را خواند اما از آن جمله هیچ نفهمید. خلیفه گمان کرد مبادا آن جمله علامت رمزی به والی مصر است و بین دبیر او و والی مصر روابطی مشکوک شکل گرفته است. خلیفه که بسیار کنجکاو شده بود تا از راز این جمله بی ربط آگاه شود، نویسنده نامه را به حضور طلبید. وقتی دبیر را نزد خلیفه آوردند، بیدرنگ از او درباره آن جمله پرسید. دبیر که تازه فهمیده بود چه اشتباهی مرتکب شده، ابتدا بسیار خجالت زده شد و سرش را پایین انداخت، اما پس از چند لحظه سکوت بدون رو دربایسی حقیقت ماجرا را برای خلیفه بازگو کرد. خلیفه با شنیدن حرفهای دبیر بسیار حیرت زده شد و گفت عجب، می دانستم باید موضوعی در کار باشد. آخر جملات ادیبانه و نغزی که در اول نامه نگاشته ای اصلاً با جملات پایانی نامه ات قابل مقایسه نیست. جدا از اشتباهی که باعث شد آن جمله بی ربط را در نامه بیاوری، برتری حرفهای آغاز نامه ات بر سخنان پایان آن مانند برتری سوره توحید بر سوره مسد است. خلیفه سپس نگاهی از روی دلسوزی و محبت به دبیر کرد و گفت حیف است نویسندگان چیر دستی مانند شما به خاطر مایحتاج اولیه زندگی در تنگنا قرار بگیرند. نباید کمبودهای مادی آرامش فکریتان را برهم زند تا از نکته سنجی و ظرافت کلام باز بمانید. پس از آن خلیفه امر کرد تا اسباب راحتی و آسایش دبیر را آنقدر فراهم سازند که دیگر هیچ کلمه از تنگ دستی و کم بود به گوش دبیر نرسد و با آرامش خاطر به کار خود بپردازد. دبیر هم از آن پس دیگر هیچ گونه مشکل مالی احساس نمی کرد و دغدغه‌ای از جانب مادیات دنیا نداشت. دبیر با خیال راحت به نویسندگی مشغول شد و در کارش پیشرفت کرد. او به درجه از هنرمندی رسید که قادر بود معنی دو جهان را با همه عظمتش در دو کلمه بیان سازد. در پناه حضرت دوست بدرود. دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و دوستان ما در تاجیکستان و هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان و با بررسی شأن نزول آیات یکم تا هفتم از سوره شریفه زمر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. کفار مکه برای خاموش کردن چراغ هدایت و نابودی اسلام دست به هر کاری می زدند. روزی چند تن از آنان همراه با عمارت ابن ولید ابن مغیره نزد ابو طالب بزرگ قبیله قریش و عموی پیامبر خدا رفتند و گفتند ای ابو طالب، این عمارت ابن ولید ابن مغیره برجسته ترین و زیباترین جوان قریش است. این را به فرزندی خود بپذیر و برادر زاده ات را که با دین تو و دین پدرانت مخالفت می کند و قوم و خیشاوندان تو را پراکنده ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است، به ما بسپار تا با این وسیله از مشکلاتی که برای ما ایجاد نموده است رهایی یابیم. ابو طالب که پس از پدرش عبدالمطلب کفالت پسر برادرش را بر عهده داشت، عصبانی شده و گفت به خدا سوگند، به معامله غیر منصفانه مرا فرا می‌خوانید. شما فرزند خود را به من می‌دهید که به او قضا بدهم و بزرگش نمایم و من فرزند خود را تقدیم شما کنم تا شما او را به قتل برسانید. به خدا قسم هرگز چنین چیزی ممکن نیست. پس از چندی سران کفار به این نتیجه رسیدند که شاید با گفتگو و چرب زبانی و دادن رشوه بتوانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به نرمش وادارند. آنان این بار نیز به امید این که این شیوه آنان را به هدف و مقصودشان برساند، ابو طالب را که نزدیکترین فرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود برکسیدند. لذا نزد او رفته گفتند تو در میان ما شخص کهنسال و شرافتمندی هستی. ما چندین بار از تو خواستیم که برادرزادت را باز داری ولی باز نداشتی. دیگر نمی توانیم تحمل کنیم که محمد روش نیاکان ما را تخطئه کند و ما را سفیه و نادان بخواند و از خدایان ما بدگویی کند. اگر او کمبود مالی دارد او را ثروتمند می کنیم و حتی او را به ریاست خود برمی گزینیم. در این صورت او در میان ما آزاد است و می تواند مردم را به یکتاپرستی دعوت کند. در عوض او نیز از خدایان ما دست بردارد و سخنی از آنان نگوید. در این صورت با تو و او ستیز و پیکار می کنیم تا یکی از ما دو گروه به هلاکت برسد. ابو طالب برادرزادش را خوب می شناخت و به پیامبری او یقین داشت. برای حفظ ظاهر و جلوگیری از دشمنی و خونریزی‌های بعدی، کسی را به سراغ پیامبر فرستاد و او را نزد خود فراخواند. پیامبر که از فرصتها برای بیان باورهایش به خوبی استفاده می کرد، این فرصت را نیز غنیمت شمرد و بیدرنگ خود را به خانه عمویش ابو طالب رسانید. هنگامی که وارد خانه شد و گروه مشرکان را دید، دریافت که آنان برای چه منظوری نزد ابو طالب آمدند. پیامبر خویشتنداری کرد و با این جمله وارد شد: السلام علی من تبع الهدى، سلام بر کسانی که پیرو هدایتند. مشرکان این گونه سلام کردن را اهانت به خود تلقی کردند و بر خشمشان افسوده شد و دریافتند که محمد آنها را گمراه می‌داند. بنابراین نتیجه این جلسه را از پیش دانستند، ولی خشم خود را فرو خوردند و سکوت اختیار کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابو طالب نزدیک شد و در کنار او نشست. لحظه‌ای بعد ابو طالب گفته های آنان را برای پیامبر شرح داد و تقاضایشان را نیز بیان کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که عشق از چشمانش جاری بود پاسخ فرمود: اگر آنان خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند، من با آنان نمی پیوندم مگر اینکه سخن خود را تحقق بخشم و یا در راه آن کشته شوم. ابو طالب با شنیدن سخنان برادرزادش گفت: این دانم تو راستگو و در دعوت خود امین و درستکاری. به خدا سوگند من هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. تو نیز به دنبال برنامه خود باش. پیامبر نگاهی پر مهر به ابو طالب کرد و فرمود: آیا آنان حاضرند به جای این همه وعده ها جمله‌ای بگویند که به سبب آن یک جمله از همه اعراب پیشی سبقت بگیرند؟ و غیر عرب میز به آیین آنها درآیند و آنها سلاطین بهشت خواهند بود. ابو جهل که جز به قدرت و حکومت و سیطره به زیر دستان نمی اندیشید از این پیشنهاد به وجد آمد و برای اینکه کلید حکومت را از محمد بگیرد با عجله گفت: بله، حاضریم به جای یک جمله 10 جمله را بپذیریم. آن جمله کدام است؟ پیامبر فرمود: گواهی دهید که معبودی جز الله نیست و من رسول خدا هستم. یعنی این جمله را بگویید و در عمل با آن پایبند باشید. غیر از خدا را رها کنید و این بت‌ها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی شماست از مکه بیرون بریزید. حاضران که این جمله را شنیدند رنگ باختند. پیدا بود که ترسیدند. نگاهی به هم انداختند، زمزمه‌ای کردند و به هم گفتند: تا کنون چنین جمله‌ای را نشنیده‌ایم. یعنی ما 360 خدا را رها کرده تنها به سراغ یک خدا برویم؟ چه چیز عجیبی، آن هم خدایی که هرگز دیده نمی‌شود. این دیگر بسیار شگفت‌انگیز است. آنان برای اینکه بیش از این سخن حق پیامبر را نشنوند، انگشتانشان را در گوششان گذاشتند و با سرعت خارج شدند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نکردند. در این هنگام آیه های آغازین سوره شریفه صاد نازل شد و فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی الذکر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رنده شده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. صاد. سوگند به قرآن پرنده است. آری، آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند. چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند، ولی دیگر مجال گریز نبود. و از این که هشدار دهنده ای از خودشان برایشان آمده در شگفتند. کافران میگویند این ساحری شیاد است. آیا خدایان متعدد را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی است. و بزرگانشان روان شدند و گفتند بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید، که این امر قطعا هدف ماست. این را که دعوی محمد است در توحید یگانگی خدا، در آخرین ملت هم که ملت آیین مسیح است نشنیده ایم، زیرا ملت عیسی نیز به سه خدا و اقانیم سگانه معتقد است. این جز بافندگی و دروغ چیز دیگری نیست. نام این سوره برگرفته از آیه اول آن و یکی از حروف مقطعه قرآنی است. این حروف صرفاً حروف مجرده است و هیچ رمز و اشاره‌ای و معنایی جز خاصیت و هوایی ندارد. حکمت آوردن این حروف در اوایل سوره ها از محدوده الفاظ و اصوات تجاوز نمی کند و آوای این حروف در آن روزگار هنگام تلاوت قرآن موجب جلب توجه حاضران بوده تا به قرآن گوش فرادهند. زیرا معاندین پیوسته در این صدد بودند که سر و صدا ایجاد کنند تا نوای قرآن به گوش رهگذران عرب نرسد. حرف مقطعی صاد سه مرتبه در قرآن کریم در اوایل سه سوره ذکر شده است. حرف صاد این مرتبه به تنهایی در سوره صاد آمده و دو مرتبه دیگر با حروف مقطعی دیگر الف لام میم صاد در سوره شریفه اعراف و کاف ها یا عین صاد در سوره شریفه مریم ذکر شده است. آیات این سوره بیانگر استمرار جریان بعثت در طول تاریخ و برخورد مشرکان و کافران با عقیده به توحید و معاد است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، 25 فروردین ماه برابر با 14 اپریل در ایران اسلامی با عنوان روز بزرگداشت شیخ عطار نیشابوری نامگذاری شده است. به این مناسبت بنده شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت عطار یکی از سه قله بلند ادبیات عرفانی فارسی است و کتاب منطق الطیر او یکی از برجسته ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعد از مثنوی مولانا هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی در جهان اسلام به پای این منظومه نرسد. عطار نوآوری های فراوانی هم در صورت و هم در معنی در ادبیات عرفانی داشته که با جستجو در آثارش می توان به این نوآوری ها دست یافت. عطار در منطق الطیر پرنده ها را معرفی می کند، ارتباطشان را با پیامبران توضیح می دهد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اگر آدمی بتواند نفس خود را مهار کند به کمال می رسد. مصیبت نامه، مختار نامه، دیوان اشعار، تذکرت الاولیا و الهی نامه از دیگر آثار عطار است. عرفان اسلامی به عنوان یکی از شاخه های اندیشه اسلامی همواره بر ادبیات و فرهنگ غرب تأثیر گذار بوده است. در قرون وسطا و در دوره بعد از روشنگری یعنی رنسانس، دنیای غرب از طریق ادبیات فارسی با عرفان اسلامی آشنا شده است. امروز اندیشمندان جهان به مدد عدد ادبیات تطبیقی که شاخی از نقد ادبی است توانستند با مقایسه آثار ادبی ملل با یکدیگر میزان تأثیر و تأثر آنها را از یکدیگر به دست آورند. ادبیات تطبیقی شعاع عمل و بازتاب ادبیات و فرهنگ ملی را در ادبیات دیگر ملت‌ها بررسی می‌کند و این انعکاس از طریق تأثیر و نفوذ شاعران و نویسندگان یک کشور بر دیگر کشورها مشخص می شود. مانند تأثیر حافظ بر گوته، عطار بر ویکتور هوگو و صنایع عطار بر دانته. در این نوع ادبیات تطبیقی با توجه به اینکه ترجمه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، در بررسی آثار مشابه علاوه بر زمان تألیف اثر به زمان ترجمه آن اثر یا آثار به زبانهای دیگر نیز توجه می شود. آشنایی دنیای غرب با ادبیات غنی فارسی به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. اما از نظر محققان ادبی، دوران رونق و گسترش وسیع نهضت ترجمه و آشنایی با ادبیات شرق قرن 18 میلادی است. در قرن 18 و 19 بسیاری از آثار بزرگ زبان پارسی مخصوصاً دیوان شعرای بزرگ مانند سعدی، حافظ، خیام، عطار، نظامی، فردوسی، جامی، ناصر خسرو، بابا طاهر و دیگران به زبانهای اروپایی مخصوصاً فرانسه، انگلیسی و آلمانی ترجمه شد. انتشار این ترجمه ها مردم اروپا را متوجه ادبیات غنی و پربار فارسی کرد و به طرز بی سابقه اروپاییان را به سوی ایران و ادبیات آن جلب کرد. به جرأت می توان ادعا کرد که هیچ کشوری طی چند قرن نتوانسته است مانند ایران در کشورهای اروپایی شیفتگان بسیار داشته باشد. تحت تأثیر فکر و اندیشه و ادب گرانسنگ فارسی، آثاری در انگلستان، آلمان و فرانسه به وجود آمد که در شمار شاهکارهای جاودانی ادب جهان محسوب می شوند. مانند دیوان شرقی از گوته، نامه های ایرانی اثر مونتسکیو، به سوی اصفهان نوشته پیر لوتی، کوروش کبیر از مادلن دو اسکودری، رستم و سهراب اثر ماتیو آرنولد و غیره. شعر و ادب و عرفان ایران بدون اغراق ادبیات اروپا را غنی کرده است. و ما عزیزان، عطار در کنار مثنوی‌های دلانگیزش غزل‌های عارفانه و عاشقانه زیبایی نیز سروده است. ویژگی‌های این غزلیات را آقای دکتر وکیلیان، کارشناس محترم این برنامه، چنین ارزیابی می‌کنند:
بدیهی است مثنوی‌های عطار به واسطه دامنه معانی و تنوع مفاهیم و حالت داستانی و رمزی و بیان نکات عرفانی جاذبه بیشتر داشته است. در این حال از دیگر اشعار او نباید فراموش کرد. مثلا در دیوان او غزلیات پرشور حال بسیار است. در غزلهای عرفانی او لطیفه عشق آنگونه که در عرفان منظور است متجلی است. عطار در غزلیات از غرق و محو شدن در عشق حق، غیبت از عالم حس، پاک شدن از آلودگی های آن، باز جستن روزگار وقت با معشوق ازلی و در او فانی شدن است. غزل های عرفانی عطار پیشینه غزل سرایی مولوی را در دیوان شمس به دست می دهد. غزل های سرشار از ذوق و هیجان، پرخون و گرم و تپنده که از سنایی و عطار شروع شده در دیوان کبیر مولوی به اوج خود رسیده است. غزلی نامعهود شورافرین و جان پرور و سخنی از نوع دیگر و عالمی برتر. غزلهای عطار آنچنان دارای شور و شوق است و در حقیقت مقدمه پیدایش غزل‌های مولوی است. آربری که 400 غزل از دیوان شمس را در دو جلد به زبان انگلیسی ترجمه کرده، معتقد است تأثیر و نفوذ عطار در غزل سرایی مولوی مسلم است. از غزل‌های عرفانی او چند بیتی رو برای عزیزان علاقمند به غزل‌های عطار بیان می‌کنم. مثلا در این غزل: گم شدم در خود نمی‌دانم کجا پیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدم، سایه بودم از اول بر زمین افتاده خار، راست کن خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم، ز آمدن بس بی نشانم بس شدن بس بی خبر، گویی یا یک دم بر آمد کامدم من یا شدم. میما پرس از من سخن زیرا که چون پروانه‌ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشق است چو دانش باید و بیدانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم، چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجا سنجا که من سرگشت دل آنجا شدم، چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان در در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم زن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. نشتر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدم، شب همه شب همدم، دیده بیدار باش. یا 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 یا
دوستان گرامی، به باور نیکلسون، شرق شناس انگلیسی، دانته از صنایع الگو برداری کرده است و پیشینه طولانی سیر العباد الی المعاد نسبت به کمدی الهی باور الگو برداری دانته از صنایع را بیشتر تقویت می کند. پیشینه بعضی از تصاویر نمادین و سمبولیک کمدی الهی را می توان در اثر ارزشمند منطق الطیر عطار جستجو کرد. در سرود 18 بهشت از کتاب دانته، وی هنگامی که بیاتریس از فلک مریخ به فلک مشتری صعود می کند، شکل عقابی را که از هزاران پادشاه دادگستر به وجود آمده مشاهده می کند که با یک صدا سخن می گوید. بورخس بر این باور است که این تصاویر نمادین یادآور تصویر سیمرغ در منطق الطیر عطار است، با این تفاوت که اشخاص تشکیل دهنده عقاب در او گم نمی شوند و هویت خود را از دست نمی دهند، در حالی که در منطق الطیر مرغانی که سیمرغ را می نگرند با درک مقام او وحدت وجود خود را مشاهده می کنند. بورخس، شاعر برجسته آرژانتینی و نویسنده داستانهای کوتاه، از قصه های قرآن، هزار و یک شب و منطق الطیر عطار بسیار تأثیر پذیرفته است و او بود که این آثار را به نویسندگان آمریکای لاتین معرفی کرد. بورخس در داستان تقرب به درگاه المعتصم به طور مشخص از کارهای عطار میگوید و فرنانس که دوست پدر بورخس و عارف بزرگی بوده، شباهت‌های زیادی به شمس استاد مولوی دارد. شنوندگان عزیز، در همین جا ویژه برنامه روز بزرگ داشته شیخ عطار نیشابوری را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
زلزله 5.8 ریشتری مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان شد. و بازتاب گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در رسانه‌های مطرح جهان. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردانیم. مرکز زمینشناسی و لرزنگاری آلمان در وقوع زمین لرزه با قدرت 5.8 ریشتر در مرز افغانستان و تاجیکستان خبر داد. با گزارش آناتولی، مرکز تحقیقات زمینشناسی آلمان اعلام کرد که زلزله با قدرت 5.8 ریشتر مرز افغانستان تاجیکستان را لرزانده است. به گفته این مرکز، کانون این زلزله قدرتمند عمق 12.5 کیلومتری زمین بوده و منطقه در فاصله 25 کیلومتری ناحیه رشت در تاجیکستان را به لرزه درآورد. هنوز هیچ گزارشی درباره قربانیان یا خسارات احتمالی با زیرساخت‌ها در این منطقه مخابره نشده است. رستم امام‌علی در نخستین نشست دوره هفتم مجلس ملی تاجیکستان بار دیگر به عنوان رئیس این مجلس برگزیده شد. با گزارش خبرگزاری از پلوس، در نخستین نشست دوره هفتم مجلس ملی تاجیکستان پس از انتخاب رستم امام‌علی به عنوان رئیس مجلس، معاونان وی نیز انتخاب شدند. بر اساس اطلاعی منتشر شده در تارنمای مجلس ملی تاجیکستان، رجبای احمدزاده به عنوان معاون اول و علیشهر میرزان‌آباد به عنوان معاون دیگری رستم امام علی انتخاب شدند. شایان ذکر است که مجلس ملی تاجیکستان شامل 33 کرسی است که 25 تن از اعضای آن توسط نمایندگان شوراهای محلی ولایات خودمختاری بدخشان، شهر دوشنبه، نواحی تابعی مرکز و ولایت سغد و ختلان انتخاب می شوند. همچنین 8 عضو دیگر را رئیس جمهوری تاجیکستان منصوب می کند. بازتابی گفتگوهای مسقط در رسانه‌های مطرحی جهان. گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان در رسانه‌های مطرحی جهان انعکاس گسترده داشته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
دور نخست گفتگوهای غیر مستقیم با 4 بار رفت آمد طرف عمانی بین نمایندگان ایران و آمریکا انجام شد. مذاکراتی که به گفته وزرای امور خارجه ایران و عمان سازنده عنوان شد. این گفتگوها البته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشته، به گونه‌ای که تمامی رسانه‌های مطرح جهان در بخش‌های خبری با قطع برنامه‌های عادی خود اخبار مربوط به این مذاکرات را پوشش دادند. خبرگزاری آکسیوس که نزدیک به منابع غربی است درباره این گفتگوها گزارش داد مقامات آمریکا و ایران از زبانی مشابه برای توصیف هدف اصلی خود در خصوص مذاکرات هسته‌ای روز شنبه استفاده می‌کنند. تعیین اینکه آیا طرف مقابل جدی است یا صرفاً قصد فریب دارد. این گفتگوها در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز بازتاب داشت و این خبرگزاری نوشت گفتگوهای دو طرف درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فضای سازنده و مبتنی بر احترام متقابل پایان یافت و این مذاکرات هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت. خبرنگار نیویورک تایمز در یادداشتی در فضای اجتماعی گفتگوهای ایران و آمریکا را مثبت ارزیابی کرد. خبرنگار این روزنامه آمریکایی با اشاره به ادامه یافتن گفتگوها در هفته آینده نوشت این نشان می‌دهد آمریکا خواستار برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران نبوده است. خبرگزاری فرانسه نیز فضای گفتگوهای ایران و آمریکا را دوستانه توصیف کرد. این خبرگزاری همچنین همزمان با گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان دیدگاه شهروندان ایرانی را درباره این گفتگوها منعکس کرد. رویترز هم همانند خبرگزاری فرانسه در گفتگو با شهروندان ایرانی نظر آنان را درباره گفتگوهای ایران و آمریکا پرسید و برای این گزارش مردمی تیتر زد شهروندان ایرانی نسبت به آمریکایی‌ها تردید دارند.
بعید می‌دونم آمریکا رو پایبند باشه به این تعهداتش و اون لجبازی که باید داشته باشه رو داره هنوز.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشهور خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. در تاریخ 11 اپریل اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار شد که در آن رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. نخستین اجلاس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با ریاست نظام قاسم بزرگسالترین نماینده مجلس ملی آغاز شد. پس از گشایش رسمی اجلاسی نمایندگان مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رای دهی مخفی از نامزدی رستم امام‌علی برای ریاست مجلس ملی جمهوری تاجیکستان حمایت کردند. رئیس منتخب مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نزد حضار سخنرانی و برای خدمت شایسته به نفع دولت و مردم تاجیکستان سوگند یاد کرد. سپس کار اولین اجلاس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بر ریاست رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان ادامه یافت. در این جلسه معاون اول و نایب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد و آنها نیز برای حضور سخنرانی و سوگند یاد کردند. سپس امام علی رحمان در نزد اعضای مجلس ملی در مورد مهمترین ابعاد بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشگیری از انواع تهدیدات و خطرات و دیگر عرصه‌ها سخنرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب و انتصاب اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و ریاست آن را با آنها تبریک گفت و برای آنان در انجام صلاحیت‌های مسئولانه آرزوی موفقیت کرد. توسعه مسیرهای حمل و نقل بین ایران و افغانستان. ساخت جاده 37 کیلومتری گمرک ماهیرود خراسان جنوبی که حدود 15 سال قبل شروع شده هنوز به بهره برداری نرسیده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
سال گذشته 38% کالاهای صادراتی و وارداتی بین ایران و افغانستان در این مسیر و در شرایط این چنینی جابجا شده است. این جاده است که گمرکات مرزی ماهیرود خراسان جنوبی و ابو نصر فراهی افغانستان را به شهر فراه وصل می کند. کار ساخت این جاده 117 کیلومتری حدود 15 سال است با همکاری ایران و افغانستان با هدف تسهیل در تجارت بین دو کشور شروع شده، اما هنوز تمام نشده است. همزمان با شتاب گرفتن ساخت این جاده در ماه‌های اخیر، هیئت ایرانی امروز به این منطقه سفر کرده است تا آخرین وضعیت این جاده را بررسی کند.
و هر علتی بالاخره کار با کندی پیش رفته. در طی تقریبا 6 ماه گذشته کار عملیات اجرایش خوشبختانه شکل گرفته. در حال حاضر هم بیش از 90% درآمد پیشرفت داره. این هم یه موضوع بسیار حیاتی است برای ارتباط بین خراسان جنوبی و استان فراه.
تقریبا همه کالاهایی که در این مسیر منتقل می شود کالاهای تولیدی ایران است که به افغانستان صادر می شود. این مسیر در کنار همه مزایای آن برای تولیدکنندگان ایرانی و تجار افغانستان یکی از محورهایی است که در اهداف بلند مدت ایران برای انتقال کالا در مسیرهای بین المللی اهمیت دارد.
ما امیدواریم با تکمیل کریدورهای شرق به غربمون و شمال به جنوبمون، اون چیزی که در رقابت هست در عرصه بین المللی که الان همسایگان ما دارن فعالیت‌های مهمی رو در این زمینه انجام میدن، انشاءالله ما هم بتونیم سهمبری مناسبی و ارزبری مناسبی در این زمینه داشته باشیم.
در حالی که ایران همچنان شریک نخست تجاری افغانستان است، کشورهای همسایه و منطقه در تلاشند تا سهم خود را از بازار این کشور افزایش دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ابو نصر فراهی، افغانستان.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. همکاری تاجیکستان و ایالات متحده در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سراج الدین مهردین، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، روز 10 اپریل با مانوئل میکالر، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیاری ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور، به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در خصوص طیف مسائل جاری روابط دو جانبه و گسترش و تقویت روابط بلند مدت در زمینه‌های مختلف تبادل نظر کردند. نگرانی‌ها از افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در ترکیه. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا را درباره تورم شدید این روزهای ترکیه می‌شنوید.
در حالی که سازمان آمار ترکیه نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس را 38.10% اعلام کرده،
انفلاسیون 38.0
رقم اعلامی مؤسسه برآوردهای اقتصادی اناگ از تورم سالانه در همین واضع زمانی 75.20% است.
اناگ گره 75.20
بقیده برخی کارشناسان آمار مؤسسه غیر دولتی اناگ به واقعیت بازار نزدیکتر است.
سبد کالایی که این مؤسسه در نظر گرفته جامعه تر است و نتایج دقیق تری از آمار تورم را به ما می دهد.
آمار این مؤسسه می گوید در یک سال اخیر بیشترین تأثیر بر شکل گیری این نرخ تورم را بخش ارتباطات و مواد غذایی داشته است.
خیلی تلخ است که رفته رفته از قدرت خرید ما کاسته می شود. اقلام اساسی واقعا گران شده اند.
حقوق بازنشستگی من و همسرم حتی کفاف اجاره خونه رو هم نمی ده.
گرانی به گونه است که میزان خریدی که با حقوق یک ماه می توانیم انجام دهیم هر ماه نسبت به ماه گذشته کمتر می شود.
پیشبینی اخیر بانک مرکزی ترکیه هم نگرانی ها مبنی بر ادامه روند افزایشی تورم را دامن زده. بنابر گزارش بانک مرکزی، نرخ جدید پیش بینی شده برای تورم تا پایان سال جاری میلادی 30% است. این در حالی است که در پیش بینی قبلی این رقم حدود 28% دیده شده بود. مسئولان دولتی ترکیه اما از برنامه ریزی برای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی میگویند.
با اعمال سیاست‌های جدید پولی و مالی و اصلاحات ساختاری اقتصادی در میان مدت به دنبال رسیدن به تورم تک رقمی هستیم.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تنش‌های سیاسی داخلی و البته نوسانات بازارهای جهانی از مهمترین عواملی هستند که میتونند روند افزایشی نرخ تورم در ترکیه رو در ماه‌های پیش رو عمیق‌تر کنند. برزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شورای وزیران امور خارجه کشورهای مشترک المنافع بر ریاست تاجیکستان در الماتا برگزار شد. نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای مشترک المنافع در تاریخ 11 اپریل با ریاست سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در الماتا قزاقستان برگزار شد. و گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، رؤسای نهادهای سیاست خارجی در خصوص موضوعات مهم دستور کاری بین المللی تبادل نظر و راه های تقویت همکاری ها در چارچوب کشورهای مشترک المنافع را بررسی کردند. سراج الدین مهردین حوزه های اولویت ریاست جمهوری تاجیکستان در اتحاد کشورهای مشترک المنافع در سال 2025 را با تمرکز بر موضوعات تقویت امنیت منطقه‌ای، گسترش همکاری های اقتصادی، گسترش مسیرهای حمل و نقل و لوجستیک و توسعه رابطه انسانی و فرهنگی بین کشورهای عضو مشترک المنافع تشریح کرد. وزرای امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع در باره موضوع امنیت، در خصوص موضوعات مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و تهدیدات سایبری، جنایت سازمان یافته فراملی و سایر تهدیداتی که حفظ ثبات و توسعه همکاری ها در کشورهای مشترک المنافع را تهدید میکند گفتگو کردند. بر اساس نتایج این نشست، چند مصوبه مهم با هدف بهبود بیشتر فعالیت های نهادهای کشورهای مشترک المنافع و تقویت همکاری های بین کشورهای عضو مشترک المنافع امضا شد. مقرر شد که نشست بعدی شورای وزیران امور خارجه کشورهای مشترک المنافع در تاریخ 9 اکتبر سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار شود. حضور دانشگاه های ایران در نمایشگاه علمی و آموزشی پکین. 8 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه علمی و آموزشی چین شرکت کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
30 نمایشگاه آموزشی بین المللی چین با حضور کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در پکن پایتخت چین برگزار شد. هیئتی به سرپرستی معاون وزیر علوم کشورمان در این نمایشگاه شرکت کردند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه توسط دولت چین اینه که هم توانمندی‌های دانشگاه‌های چین رو به سایر دانشگاه‌ها و همچنین این فرصت رو برای دانشگاه‌های کشورهای دنیا فراهم می‌کنند که بتوانند در رابطه با جذب دانشجوی چینی برای دانشگاه‌هاشون اقدام بکنند.
این نمایشگاه به صورت همزمان در 5 شهر دیگر چین برگزار شده است.
اساتید، اندیشمندان، متخصصین حوزه تبادل دانشجو از سراسر دنیا حضور پیدا کرده بودند در نشست اصلی و در نشست‌های جانبی در 9 محور تخصصی در بحث تبادل دانشجو و مهاجرت علمی دانشجویان به کشورهای مختلف بحث تبادل نظر کردند.
یک استاد دانشگاه تهران میگوید جمهوری اسلامی ایران و کشور چین روابط راهبردی با یکدیگر دارند و ریشه این روابط باید در تعاملات علمی و دانشگاهی باشد.
دانشگاه‌های مختلف چینی اینجا هستن، بحث تبادلات دانشگاهی، فرصت‌های مطالعاتی، اعطای بورس‌های متقابل، همه اینها بحث شد و خب خوشبختانه فضای مثبتی حاکم بود. حالا غیر از چین دانشگاه‌های کشورهای دیگه هم بودن، حتی مباحث چند جانبه مطرح شد. پرونده‌هایی که میشه به طور چند جانبه بین دانشگاه‌های ایرانی، چینی و بعضی از دانشگاه‌های خارجی یا حتی عربی تعاملات رو شکل داد.
یک استاد دانشگاه چین هم جمهوری اسلامی ایران را دارای ظرفیت‌های علمی و آموزشی خوب دانست.
دانشگاه های معتبر جهان در این نمایشگاه شرکت کردند. به نظر می رسد همکاری های علمی و آموزشی ایران با این دانشگاه ها در آینده توسعه یابد.
8 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران فعالیت های علمی و آموزشی خود را در این نمایشگاه ارائه دادند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری نمایش های علمی و آموزشی پکن.
شنونده اخباری ورزشی باشد. پانزدهمین دوره نیمه ماراتون یا نیمه ماراتون بین المللی در شهر دوشنبه برگزار می شود. پانزدهمین دوره نیمه ماراتون بین المللی با مناسبت روز پایتخت تاجیکستان در 19 اپریل سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود که در آن همراه با ورزشکاران تاجیک ورزشکاران از سایر کشورهای منطقه و جهان نیز شرکت خواهند کرد. 15 مسابقه بین المللی نیمه ماراتن با مسافت 21 کیلومتر و 97.5 متر از بزرگراه نزدی نوروزگاه شهری دوشنبه آغاز و در میدان دوستی نزدیک مجسمه شاه اسماعیل سامانی پایان می‌یابد. ورزشکارانی که مقام‌های اول تا ششم را کسب می‌کنند جواز مالی شامل مقام اول 38500 سامانی، مقام دوم 33000 سامانی، مقام سوم 27500 سامانی، چهارم 16000 سامانی، پنجم 14800 سامانی و مقام ششم 11500 سامانی قدردانی خواهند شد. لازم به ذکر است که نیمه ماراتن بین المللی شهری دوشنبه از سال 2014 در تقویم مسابقات بین المللی ماراتن و دوهای مسافتی سازمان بین المللی قرار گرفته است. دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس کمیته المپیک کویت. در تاریخ 9 اپریل زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیاری جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با شیخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح رئیس کمیته المپیک کویت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه در بخش ورزش از جمله تبادل تجربه بین کمیته های ملی المپی، برگزاری رویدادهای ورزشی مشترک و همچنین تقویت روابط بین ورزشکاران و متخصصان ورزش بحث و تبادل نظر کردند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
با گسترش سیاست اسلام حراسی از سوی کشورهای غربی، این موضوع با یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای مسلمان و همچنین مسلمانان ساکن کشورهای غربی تبدیل شده است. کشورهای غربی سال‌هاست که اسلام حراسی را به عنوان یکی از سیاست‌های خود برای فشار بر مسلمانان قرار دادند، اما طی سال‌های اخیر این موضوع وسعت بیشتری کسب کرده است و مقامات کشورهای غربی از تریبون‌های مختلف برای دستیابی به اهداف خود اسلام حراسی را ترویج و تلاش می‌کنند تا افکار عمومی را علیه مسلمانان سفربر کنند. در زمینه این موضوع ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم به گزارشی که اینک می‌شنوید.
اسلام حراسی در غرب به یکی از مسائل جدی و در حال گسترش تبدیل شده است. در سال‌های اخیر به ویژه پس از جنگ اسرائیل علیه غزه شاهد افزایش بی‌سابقه حملات به مسلمانان و اماکن مذهبی در کشورهای مختلف اروپایی بوده ایم. سوزاندن قرآن کریم، تبعیدهای روزمره در جامعه، حملات به مساجد و تشدید محدودیت‌ها برای مسلمانان از جمله نمونه‌هایی هستند که نشان دهنده روند رو به رشد اسلام حراسی در این جوامع است. در واکنش به این وضعیت، کشورهای همچون ترکیه خواستار اقدامات جدی از سوی سازمان ملل برای مقابله با این پدیده شدند. اخیراً ترکیه از سازمان ملل درخواست کرده تا نماینده ویژه برای مقابله با اسلام حراسی و جنایت ناشی از نفرت علیه مسلمانان منصوب کند. این درخواست به ویژه با توجه به افزایش حملات به قرآن و مساجد در کشورهای غربی مانند سوئد، دانمارک و فرانسه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با گزارش‌ها در برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان و اتریش شاهد افزایش موارد تبعیض علیه مسلمانان در زندگی روزمره بوده ایم. در آلمان تعداد جنایات ضد مسلمانان در سال 2023 دو برابر شده و در دانمارک بیش از 500 مورد سوزاندن قرآن ثبت شده است. این وضعیت باعث شده که مقامات و نهادهای حقوق بشری بر لزوم اقدام بین المللی فوری برای مقابله با این پدیده تاکید کنند. کارشناسان معتقدند که اسلام حراسی اکنون به یک تهدید جدی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در جوامع اروپایی تبدیل شده است که نیاز به مداخله قاطع و فوری دارد تا از تشدید این معضل جلوگیری شود.
لازم به یادآوری است مقامات کشورهای غربی در بسیاری مواردها مسلمانان را سببگار مسائل مانند تروریسم، بیکاری، ناامنی و حمله های تروریستی در کشورهای غربی معرفی می کنند و بسیاری از آنها در سخنرانی های خود رسما ترویج کننده خشونت علیه مسلمانان هستند. حتی در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه که مدعی رعایت حقوق و آزادی های فردی هستند، مسلمانان در بسیاری موردها تحت فشار هستند و حتی در گزینش پوشش اسلامی خود چون برقه با محدودیت وضع قانونی روبرو می باشند. اسماعیل کریمنیا آگاه در مسائل غرب پیرامون موضوع یاد شده این گونه اظهار نظر می کند.
در اروپای غربی از روزهایی که امپریالیسم همیشه دشمن یک دیگر را داشت، این مشکل خلق شده بود. از روزهای جنگ شمال جنوب و آمریکا که جفرسون گفت باید شمال پیروز شود، تا روزهایی که کمونیست در مقابل غرب ایستاده بود و کمونیست به پایان رسید، این نقشه دشمن باید موجود باشد را ساختن، یعنی یک فرمولی ساختن که باید یک دشمنی روی زمین باشد. این فرمول امپریالیسم که به دست کسانی که اسلحه می‌سازند ساخته شده، یک دشمن جدیدی که هنگینتون آن را انتخاب کرد که در برخورد تمدن‌ها را منتشر کرد، خیلی به مشام غربی‌ها خوش اومد و اسلام را انتخاب کردند. محیط را برای این قضیه آماده کردند، کشورهای دروغین اسلامی را ساختند و این کشورها به عنوان کشورهای حمله کننده به هر چه فکر غربی است شروع کردند کار کردند. از این نظر این کشورهای ساخته شده به توسط غرب که اسلام را اسلام جنگجو نشان می‌دهد، هراس را در همان محیطی که خودشون در غرب ساخته بودند به وجود آورد که یک اسلام واقعا خطرناکی ما در دنیا داریم که شاید همه را به خطر بندازه. این محیط و این فرمول سازی غربی ها منجر شد که این قضیه یک قضیه مهم بشود. در واقع اگر به کتاب های تاریخ سیاسی برگردیم، خواهیم دید از جفرسون تا برنارد لویس تا هنگینتون همگی همین فکر یک دشمن خطرناکی که هراس در غرب می سازد و شاید غرب را بسوزاند، به اضافه اینکه ساختن یک کشوری به نام اسرائیل که همیشه مظلومانه نشون داده بشه و همین مسلمانای هستن که میخوان این اسرائیل مظلوم را از بین ببرند، حکمی صادر کردن که میتوانند این مجموعه را جمع کنند و این فرمول سازی را به نتیجه برسانند که اسلام مورد هدفشون قرار گرفته باشه. این از وضع تاریخ و محیط اروپا و اسلام حراسی است.
و اما در امریکا نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خود رسما سردمدار اسلام حراسی و ایجاد نفرت از مسلمانان در امریکا و غرب است. ترامپ در مرحله های مختلف مسلمانان را خطاب قرار داده و علیه آنها سخن میگوید. همچنین ایجاد سیاست های چون منع ورود مسلمانان از برخی کشورهای اسلامی نیز در این راستا پیاده می شود. حمله به مسجدها و آتش زدن مکانهای عبادی اسلامی، حمله های فیزیکی و لفظی علیه مسلمانان، تبعیض علیه پیروان اسلام در موردهای مختلف تحصیلی و شغلی، برخورد با مهاجران مسلمان تنها برخی از نمونه های اسلام حراسی در جامعه های غربی هستند که باعث بروز خشونت های بی سابقه علیه مسلمانان شده است. همچنین گزارش های نو نشان می دهد که پدیده اسلام حراسی در کشورهای اروپایی و غربی همزمان با جنگ غزه و کشتار فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در کشورهای غربی افزایش یافته است. در این زمینه آنتونی گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی بدون نام بردن از کشور یا دولت خاصی گفت: ما شاهد افزایش نگران کننده تحمل نکردن مسلمانان هستیم. از توهین‌های نژادی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز که حقوق و کرامت انسانی را پایمال می کند تا خشونت آشکار علیه افراد و مکانهای عبادی آنها، همه اینها مشکلاتی هستند که در جریان می باشند. دبیرکل سازمان ملل افزود: سکوهای آنلاین باید سخنان نفرت برانگیز و آزاردهنده را کنار بگذارند و آنها را مهار نمایند. همه ما باید علیه بیگانستیزی و بیگانه حراسی و تبعیض گفتگو کنیم. به نظر می رسد اسلام حراسی در غرب اکنون از یک ابزار سیاسی فراتر رفته است و علاوه بر تأثیر ناگوار بر زندگی مسلمانان، موجب افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف و حتی عرصه بین‌المللی شده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. زلزله 5.8 ریشتری مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان شد. و بازتاب گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در رسانه‌های مطرح جهان. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همیاری شما در این بخش خبری، پایان بخش خبری را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار.
سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم، نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی، نام من و نشان من. خانم که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من هوای